شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر محمد برقی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام بر شما و بر شنوندگان که گاه فرصت گفتگو باهاشون کمتر پیش میاد و من خیلی لذت میبرم از اینکه با شنوندگان این رادیو صحبت کنم.
درود مجدد بر شما. جناب برقی، میخواستم لطف کنید و در مورد مقاله اخیرتون، البته مقاله های اخیرتون، چرا جنبش مصر فراگیر شد و انقلاب ایران نشد، در مورد بخش سومش نقش رهبری، می‌خواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، من توی اون مقاله ها با این سوال مطرح کردم که ما می‌بینیم که جنبش مصر به صورت فراگیر، به قول اینها به شدت سونامی یا طوفان، همه منطقه رو فرا گرفته و هنوز هم داره همینطور موجش میره، در حالی که انقلاب ایران که یکی از بزرگترین انقلابات تاریخ بشریت بوده و به طور قطع مردمی ترین انقلابه، نتونسته این اثر رو بذاره و الان تقریبا غایبه و فقط در حد مثلا یک نیروی مثلا تو بحرین که هر کشور دیگری میتونه دخالت بکنه، عربستان سعودی شاید مثلا اثرش بیشتر باشه هست. من در اونجا به مرحله پرداختم که فقط به یکیش امشب خواهم پرداخت. یکیش اینی که ایران چگونه در منطقه یک کشور منزوی هستش،
بله،
و به همین دلیل تأثیرش رو نداره اونطور که باید باشه.
بله.
یکی بختم به این که خود تز ولایت فقیه یک تز مندرآوردی آقای خمینی هست که به همه علت قابلیت تقلید نداشته. و سومین بخش که الان مورد نظرم هست این که نقش رهبری در این وسط چی هست، چون یکی از بحثایی که شما میبینید این روزا هست اینی که مثلا آقای موسوی قلی‌زاده صحبت این میکنن که زمان آقای خمینی غیر از این بود و به هر حال مثل این که حسرت اون دوران رو میخورن در مقابل آدمهای کوتاه یا کوتوله به قول معروف سیاسی که از آن بر سر کارن و تصویر و خشونت و عدم تحمل و مرتباً تجزیه شدن. و آیا این واقعاً پدیده است که بعد از آقای خمینی پیش اومده یا پدیده است که از زمان آقای خمینی پایش ریخته شد؟
بله.
این سوال است که من بهش میخوام بپردازم.
سوال بسیار مهمی هم است.
برای اینکه نقش رهبر معین بشه یا معلوم شه، ما در مقایسه است متوجه میشیم که چگونه هستش.
بله.
به همه علت من چهار رهبر رو از چهار زاویه مختلف بررسی میکنم قبل از اینکه به آقای خمینی برسم. اولی، چون ایشون مسلمان هست و مدعی حکومت اسلامی هست، بنابراین من اولیش از پیامبر اسلام میگم. میدونیم که در سال ششم هجرت که دیگه حضرت رسول قدرت گرفته بود، تقریبا تمام دشمنانش رو و مخالفینش رو در جنگ‌های مختلف شکست داده بود و اون دوران کوچک جنگ‌های بدرش و بعد شکست احدش و خیبرش گذشته بود و حالا یک قدرت محکمی شده بود. تنها پایگاهی که در اون موقع مقابل پیغمبر هنوز ایستاده بود مکه بود و بنابراین پیغمبر راه افتاد با حدود 700 خورده از یارانش به صورت مجهز و منظم به طرف مکه و ظاهراً 70 هم شتر و قرزالک با خودشون بردارن برای قربانی در برساب به عنوان حج. میرن در اونجا مردم مکه وقتی که میفهمن که ایشون داره میاد آماده میشن برای جنگ، چون میدونن که خود حضرت رسول و یارانش به شدت خونی هستند، چون خب اینا بسیار زیادی از اینها رو کشته بودن، سالها جنگ کرده بودند، در جنگ احد عموی پیغمبر کشته شده بود، عمار و یاسر و غرزه و جعفا همه سلمه دیده بودن که قبل از فرار کرده بودن از مکه دیگه،
بله.
خونی بودن. میدونستن هم که تاب مقاومت دیگه مقابل محمد رو ندارن، ولی به هر حال اون غرور قومیشون و غرور انسانیشون اینها مجهز شدن برای درگیری. ولی خب میدونستن که شکست مورد. محمد دسته که اومد از مکه که اومد از نزدیک مکه راهشون منحرف کرد در یک دهی به نام حدیبیه، در اونجا ساکن شد و پیام داد به مردم مکه که من قصد مصالحه برم نه قصد سرکوب. خب اونها طبیعتا باور می کردن، نماینده فرستادن. نماینده وقتی که اومد و برگشت به اهل مکه گفته که آقا اصلا درگیری با محمد صلاح نیست، برای اینکه یارانش آنقدر به این ایمان دارن که حاضرن در راهش کشته بشن، آب دستش رو به عنوان تبرک میبرن، هرچی میگه جان خودشون رو حاضرن بهش بدن و یک نیروی بسیار مؤمن و معتقدی در اونجا ایستاده و ما تاب مقابله نداریم. ولی به هر حال اونها هنوز بستر جنگ بودن و نمایندهشون اومد پلوی محمد و گفتگو کردند و محمد گفت بسیار خوب، چی میخواید؟ من قصدم گرفتن اون نیست. گفت امسال شما به مکه نیاید. محمد گفت بسیار خوب، امسال به مکه نمیاد و شرط دوم هم گذاشت که هر کسی از مکهیان فرار کرد و آمد پلوی محمد و یا به عکسش اونو بگیرن و تحویل اون مجموعه بدن، یعنی مکه به برگردن مکه یا کسانی که رو برای از محمد فرار میکنن بیان برش رو گردنن. خب اپلا از محمد چی کس فرار نمیکرد از اون طرف امکان ریزه شد، چون این هم پذیرفت. گفت این دوتا بسیار یاران محمد رو ناراحت کرد برای اینکه از پاگاه ضعف در عین داشتن قدرت از پاگاه ضعف تسلیم شد. در حال وقتی خواستن این مطلب رو بنویسن، حضرت علی هم نویسنده نامه بود، تحت نامه رو بنویش نوشتن که از قول مثلا یک سو رهبران مکه، یک سو محمد رسول خدا.
بله.
اهل مکه رفتن ما این امضا نمی کنیم، نماینده شد دو مکه رسول خدا می نویشیم که دیگه دعوان ازشیم و گفت نمی کنم. علی دیگه حاضر نشد این رو پاک کنه. محمد گفت خودش سواد نداشت، به من به جاش کجاست، خودش با دست خودش پاک کرد. اینقدر این مسئله رو یاران محمد تحقیرآمیز در مورد خودشون دیدند که خشمگین به شدت شده بودند و جسدشون برگشتن و عصبانی با قهر از فضا آمدن بیرون. در احتمال امضا شد. بعد محمد تصمیم گرفت که اون سال به جایی که بره مکه موقتا در بیرون شطرش رو که آورده قربانی بکنه برای نذرش، و وقتی که میری بکنه از بس یارانش عصبانی بودن و از این حقارت آزار کشیده بودن، به خودی که قدرت داشتن برای سرکوب، نرفتن با ایشون برای قربانی. که ام سلمه که یکی از همسرانشه به محمد میگه، چون محمد تردید کرد که بره، میگه بالاخره تو یا پیغمبر خدا هستی یا نیستی. اگر راست میگی در ادعات، تو وقتی گفتی من قربانی میکنم باید بره قربانی تو بکنی. محمد به تنهایی راه میفته چون یارانش باش نمیاد، میده برای قربانی. بعد دیگه در این فاصله دیگران بهش میپیوند. آنچه که ما در مسئله اینجا میبینیم، سال بعد از دو سال بعدش که محمد یاران فراوان میاد وارد مکه میشه، و وقتی هم که میاد در حقیقت به عنوان آمدن مکه است، ولی بسیار مجهز و شعار بسیار شعر میخوندند و از کار لا اله الا الله و الله اکبر و محمد رسول الله به صورت شعار جنگی میدادند و وارد مکه شدند. محمد اونجا گفتش که من خانه ابو سفیان رو خانه امن اعلام میکنم،
بله،
که هر کسی بره اونجا من در اونجا کارش ندارم. ما برمیگردیم به این بررسی یعنی چی. محمد میدونست که اگر میخواد که اون که رویاش هست و قولش هم داده که بر دو امپراتوری روم و ایران و حاکم بشه، این باید یک هستی بسیار متمرکز داشته باشه و این هستی متمرکز جامعه همین عربه. عرب ها رو هم که قرآن میگه اشد هم کفر و نفاق، اینها با هم قبیلا دیگه، مرتب با هم در حال جنگ بودن دیگه، به هم علت دو ماه محرم و سفر رو گذاشته بودن که دیگه در اون موقع نجنگیدن، باقی ده ماه حالا با هم میجنگیدن. خب محمد میدونه اگر میتونه اهل مدینه رو بکوبه، اهل مکه رو بکوبه، ولی سرکوب به معنی نیست که طرف سرسپرده شما میشه. او منتظره که روزی این انتقام خودش رو پس بگیره. و از نظر جامعه عرب هم میشه که یه قبیله توانسته یا یه مجموعه توانسته یه قبیله رو بشکنه، تا چه روزی زمان برسه که این قبیله دوباره قدرت پیدا کنه و انتقام خودش رو بگیره.
بخشی از فرهنگشون بود دیگه.
بله، چون محمد داره به یک بعدی بیشتر از اون که مردمش میبینن فکر میکنه، جهت اتحاد اینها حاضر میشه که اون عهدنامه رو امضا بکنه. بعد هم وقتی به مکه میاد، همونطور که گفتم، میاد خانه اون رو خانه هم بکنه. ما اگر مقایسه بکنم شاید قابل فهم باشه، اینه که مثلا آقای خمینی وقتی که وارد ایران میشد میگفتش که خونه تیمسار نصیری رئیس ساواک یا مثلا خونه آقای هویدا نخست وزیر خانه هم نه، هر کی به اونجا کارش ندارم. این درست به این معنا بود که خب اصلا غیر قابل تصورشون میشه. ایشون ولی تونست که جامعه عرب رو متحد بکنه و سال بعد هم که وارد مکه شد، مکیان دیگه این رو به عنوان یک سردار و فاتح نگاه نکردن، بلکه به عنوان یک رهبر توانمندی که اونها هم حاضرن که سر اطاعت در مقابلش بذارن پذیرفتنش. به این طریق جامعه عرب رو مجهز کرد یا یک دست کرد که بعد از اون دیگه میدونید که اینها تونستن برن فارس رو شکست بدن و بعد هم بخش وسیع از روم رو گرفتن و دامنه قدرت اونها بالا کرد.
بله.
مورد دوم یک شخصیتی رو که معروفه که به حساب مبارزه مسالمت آمیز رو و غیر خشونتی رو در دنیا جا انداخت، یعنی مهاتما گاندی در باره صحبت میکنه.
بله.
گاندی در جامعه هند، خب یه جامعه مثل جامعه دوران قاجار ما و جامعه عقب مانده درگیر تعصبات بدون فرهنگ و همه این چیزهایی که وجود داره، دو بار در عمرشون روزه تا پای مرگ گرفت. یک بارش بین مسلمان ها و هندی ها جنگ طولانی شد، چون از 300-400 سال دو هم درگیری داشتن دیگه.
بله.
از زمان مغول که مغولان اومدن در اونجا و اکبرشاه و قرضالک حکومت اسلامی در اونجا گذاشتند، با هندی ها در درگیری پیدا کردن که این دعوا هنوز هم ادامه داره به قول معروف.
بله.
دعوا خونیست که بعد هم پاکستان به همین دلیل جدا شد دیگه.
بله.
و این اعتصاب کرد چون کشتکشتر از هم دیگه میکردن، اعتصاب غذا کرد، گفت تا زمانی که آرامش برقرار نشه من این کار رو ادامه میرم، روزه میگیرم تا بمیرم. هرچی یارانشش گفتن گوش نداد. بالاخره دامه احساساتی شد بعد از مدت ها که خونریزی شد، به خاطر که او دیگه داشت میمرد، یک هندی به نماینده هندوها اومد گفتش که من و ما دیگه انتقام نمیگیریم و قول میدم که دیگه من با این که پسرم کشته شده من نرم انتقام خون رو بگیرم. اینو ما با هم عهد کردیم. بنده گفت به شرط این که تو روزت بشکنی. بنده گفت بسیار قبول دارم، ولی یه شرط اضافه کرد. گفت بهش این تقدی نیست که تو انتقام نگیریم، بلکه باید بری یک بچه یتیم شده مسلمان رو بیاری و اونم بزرگ بکنی. این رو هم با ناراحتی پذیرفت. وقتی از در میخواست بره بیرون، گاندی صدا شد، ولی یه شرط دیگه داره. گفت چیه؟ گفت این بچه رو هندو بارش نیاری، همون مسلمان بارش بیاری که این پدر مادر شد. و بالاخره اون پذیر. مورد دوم که بیشتر مورد نظر من هست این بود که در هند میدونید که وقتی که جنگ استقلال هند بالا گرفت، مثل هر جنگ دیگری، مثل همون درگیری های زمان ایران، خب اینها یه مقدار سربازان هند انگلیسی رو و هندی هایی که بر اونا کار میکردن، نیروهای انقلابی میرفتن اونها رو ترور میکردن.
بله.
و میکشتن.
بله.
این هم غیر عادی نبود و این خب در هر چه قدرت اینا بیشتر میشد، این کارم بیشتر میتونستن بکنن. هندی ها خونی بودن از دست انگلیس ها.
بله.
چون میدونید حتی در یه روز نزدیک 10,000 نفر هندی ها رو قتل عام کرده بودن.
بله.
انگلیس ها.
بله.
اونا خونی بودن.